بینندگان عزیز، برنامه اخباری آزادی رو با آخرین تحولات توجکی سر جهان پای میگیریم. حالا توجه کنید به سرخط موضوع برنامه امروز 21 ایون. نه پای رفتن نه جای موندن، نگاهی به احوال پناهجویان در توجکستان که شمارهشان به ده ها نفر میرسد. در توجکستان جزا برای مناسبت بی‌رحمانه نسبت جانوران را شدیدتر کردند. حامیان جانوران مجازات تعیین شده را ناکافی می‌خوانند.
برخی دائما باید جزا سخت‌تر می‌شد.
سیلو اوگالونه اتویتسلنستی.
با حکومت اوکراین یک زن شهروندش را با 7 فرزند از اردوگاه در سوریه به کیف آورد.
از بس که شوهر غمخور بود دوستش می‌داشتم، از پسش رفتم.
اما آغاز میکنم از یک خبر دیگر. ریاست تفتیشاتی وزارت کار داخلی توجیکستان مفتش پرونده عزت امون حامی شناخته در میان مجران کار توجیک در روسیه را عوض کرده است. پیشتر نزدیکان عزت امون از خنوک نظری ایرج قوتوف مفتش قبلی پرونده در کارش شکایت کرده بودند. حالا به جای او سپهر سفرف مفتش دیگری وزارت کارهای داخلی تفتیش پرونده را بر دوش گرفته است. عزت امون که روز 25 مارت در روسیه ناپدید و بعد در توجیکستان پیدا شد، با گمان قلوبی به مقدار مخصوصا کلان در حبس پیشکی قرار دارد. نزدیکان او این اتهامات را سخته می دانند. دیروز در جهان همچون روز پناهندگان یاد شد. معمولا در این روز خاص به تقدیر میلیون ها نفری توجه می شود که با سبب های گوناگون مجبور گشتند کشورشان را ترک کنند. در توجیکستان هم بیش از 6000 نفر پناهنده زندگی می کنند و همکارانم مولراجع بیوسوفی همراه با شهلوی عبدالله این موضوع را تحقیق کردند.
وقتی که اجازه کار نمی دین، وقتی که از نظر مالی شما کمک به ما نمی رسونید، یه پناهنده چجور میتونه زندگی کنه؟
عاطفه پیچان شهروند 36 ساله ایرانی است که در تاجیکستان پناهنده شده است. با گفته خودش 9 سال پیش مجبور شد که همراه با شوهرش ایران رو ترک کرده به تاجیکستان آیند. نمایندگی سازمان ملل متحد به عاطفه پیچان کارت پناهندگی داد، ولی گریزه ایرانی از این قناعتمند نیست.
ولی الان تقریبا 5 سال هست که هیچ کمک به ما نشده.
ولی نمایندگی کمیسریت اولی سازمان ملل در امور پناهندگان شکایت عاطفه پیچان را رد میکند. در پاسخ این نهاد به رادیو آزادی آمده است که به پناهنده ایرانی در دایره برنامه کووید 19 کمک مالی کردند. مژگونه حلیمه روزنامه‌نگار تاجیک قریب 1 سال است که موضوع پناهندگان را میآموزد. میگوید بیشتری پناهندگان از افغانستان به تاجیکستان میآیند و هدفشان هم رفتن به کشور سوم است.
وونا مشکلی همین مشکل رقم یک گریزای افغانستان در تاجیکستان چی در شهر ولد که در دیگر منطقه های دور از مرکز باشد، اینا مشکلی نداشتن جای کار است. آنها میگن که هر چند که ما مثلا مراجعه میکنیم، شکایت میکنیم با دفتر سازمان ملل متحد در تاجیکستان، ولی میگن نمیتونن برای ما جای کار پیدا کنن. بیشتر از اون میگن که حداقل ما رو روان کنن با کشور سوم، یکی برای ما جای کار پیدا کنه، یک کمک معین برای ما کنن.
طبق اطلاعی وزارت کارهای داخلی، فعلا 228 خانواده از شهروندان افغانستان از تاجیکستان درخواست پناهندگی کردند. کمیسریت عالی سازمان ملل متحد در تاجیکستان میگوید به 200 نفر کارت پناهندگی داده است. گریزه ها که اکثرشان افغانان در نواحی های اطراف دوشنبه زندگی میکنند. بسیاری از آنها مثل عاطفه پیچاند در انتظار باز شدن راهشان به اروپا و آمریکا ماندند.
بینندگان عزیز، شکل مفصل گزارش را می توانید در صفحه آزادی ویدیو یوتیوب تماشا کنید. مجلس نمایندگان پالاتای پایانی پارلمان توجیکستان جزا برای آزار و اذیت جانوران را سخت‌تر کرده است. وکیلان گفتند این کار با طلب جامعه شهروندی صورت گرفت که هدفش مناسبت جدی نسبت به حیوان‌ها و پرنده‌ها میباشد. سال‌های اخیر جامعه شهروندی توجیکستان از رفتار بد ساکنان و هم مقامات نسبت به جانوران اظهار نگرانی می‌کردند. تفصیلات در گزارش نوبتی.
انا این جک وی بیماری سرطان دارد. مجبور شدیم که پایش رو ببریم. از همان وقت در خانه ما زندگی میکند.
حنیفه برات و سگهای معیوب و بی‌صاحب را از کوچه جمع کرده به خانه اش میارد. سرنوشت هر یک از این سگان غم‌انگیز است. یکی را ماشین زده است و دیگری را صاحبش به کوچه پرتافته است. احوال بد این جانوران حنیفه را بی‌طرف نگذاشت. آنها را به دکتر برد و جراحی کرد و ماها پرستاری نمود. در این حوله برای سگ‌های بی‌صاحب جای مخصوص ساخته استادند. این یخدان هم پر از مواد خوراکه برای سگ و گربه های است که حنیفه آنها را از کوچه می آورد. بعد این همه تلاش و زحمت برای نگهبانی سگ های معیوب، حنیفه می گوید دیدن مناسبت بد مردم با حیوان های بی صاحب برایش سخت است.
البته تربیه در اویله شروع می شود. باید به کودکان فهمانند که به حیوان ها رفتاری بد نکنند. اگر پدر و مادر نسبتی حیوان ها مناسبت خوبی داشته باشند، فرزندانی آنها نیز چنین رفتار می کنند. اما زنهای رو در کوچه می بینم که به کودکانشون فرمان می دهند که سگ رو زنند، گویا حرام باشد. بسیاری اینها بی‌آزارند.
اخیراً پارلمان تاجیکستان نگرانی محافظان عالم وحوش را شنید و جزا برای آزار حیوانات را سخت‌تر کرد. بر اساس تغییرات نو به کدکس حقوق ویرانکنی ماموری، برای شکنجه حیوانها شخص تا 300 سومان جریمه می‌پردازد. اگر شکنجه باعث هلاکت حیوان شود، حجم جریمه تا 600 سومانی خواهد بود. مناسبت برخی ساکنان با حیوانها به خصوص سگهای بی صاحب دیر باز نگرانی جامعه شهروندی را به میان آورده است. سالهای گذشته در دوشنبه خوجند و خاروق هزارها سگ بی صاحب را یا پراندند و یا زهر داده کشتند. مقامات این کار را راه حل برای امین داشتن ساکنان از حمله سگها می دانند. حالا معلوم نیست که سخت‌تر شدن جزا برای این حیوان‌ها چی بهبودی می‌آورد. در هر صورت فعالان جامعه شهروندی اعتراف شدن مشکل مذکور را یک قدمی خوب می‌دانند.
حکومت اوکراین در ادامه بازگردانیدن شهروندانش از سوریه هفته گذشته یک زنی را با 7 فرزندش به کیف آورد. امینه در اردوگاه الحول زندگی میکرد که آنجا ده‌ها زن تاجیک نیز با کودکانشان منتظر بازگشت به وطن میباشند. امینه در روی بازگشت به کیف به رادیو زودی نقل کرد که از کاری کردهاش تو چی حد پشیمان است. گزارشی تویری سفر در همین باره نقل میکند.
یک زنی اوکراینی و 7 فرزندش را از سوریه برگرداندند. آنها در اردوگاه بودند که خویشاوندانی اعضای گروه دولت اسلامی را آنجا نگه می‌دارند. به سببهای امنیتی او را فقط امینه می‌نامند. خبرنگاری رادیو آزادی هنگام بازگشت امینه و فرزندانش او را از مرز سوریه و عراق همراهی کرد.
من از بی‌عقلی به سوریه رفتم. همه خطا میکنند. همه در پای زندگی بهتر هستند. من کاری خطا کردم که اونجا رفتم. از کاری که کردم بسیار پشیمان شدم. واقعا روزهای سختی بود. شوهر من پیش از من به اونجا رفته بود. من 4 فرزند داشتم وقتی به سوریه رفتم. 3 کودک دیگر تولد کردم. از پس شوهرم رفتم. تنها بود. از بس که شوهر غمخور بود، دوستش می‌داشتم. از پسش رفتم.
شوهر امینه سال 2014 به سوریه رفته است. میگوید که سال 2015 کشته شد. امینه گفت که نمیداند شوهرش عضو داعش بود یا نه، اما شوهر دومش در واقع جنگجوی داعش بوده است. امینه و بچه هایش از سال 2018 در اردوگاه الحول بودند. آنها را سال 2019 به اردوگاه راج در شمال و شرق سوریه بردند که هزاران نفر آنجا نگه داشته می شوند. اوکراین و کشورهای دیگر زیر فشارند که شهروندانشان را از این منطقه که در دست رزمندگان کرد است ببرند.
مسئله این است که مقامات اینجا را هیچ کسی به رسمیت نمی شناسد. یگان نهاد رسمی نیست که با آنها گپ زنید.
ماه دکبر سال 2020 اوکراین 2 زن و 7 کودک را از سوریه برگرداند. ماه اپریل سال 2021 سازمان دیدبان حقوق بشر خواستار بازگردانیدن بقیه آنها شد و گفت که 40 زن و کودک اوکراینی در اردوگاه ها باقی ماندند. وقتی بازگشت، کودکان امینه وحشت جنگ را تصویر کردند.
وقتی بمب بارون میکردند، بموشک میزدند، بعضی ها کشته، بعضی ها تیکه و پاره میشدند. همه جا آغشته خون بود.
وقتی تیراندازی را سر کردند، همه ما زود روی فرش خوابیدیم. مادرم برای ما میترسید، چون که بسیار تیر میزدند.
این بازگشت از آینده خوب نیز گفتند.
می خواهم صاحب اتاق علاهیده شوم که کتاب و دفتر و قلم داشته باشد که دانش آموزم.
ارزو دارم وقتی به اوکراین رسم، اول در یک آلبوم چکی بزرگ و زیبا بنشینم.
هواپیمای آنها روزی 16 ایون در کیف نشست. امینه را البته پرسجو میکنند، ولی او حالا به جنایت متهم نمی شود. مقامات اوکراینی میگویند این آیله اکنون باید به زندگی عادی برگردد.
چند سال پیش توجیکستان کمیسیه اولی اتیستاسیونی خود را تاسیس داد تا رساله‌های علمی علمان توجیک را در داخل کشور برگزاری کند. این هم در حالی است که تو این دم ده ها نامزد و دکتر علم‌ها از توجیکستان در پلاگیات یا اثردوزی عیبدار شدند. در میان آنها حتی اسم افراد معروف جمعیت و سیاسی نیز دیده می‌شود. برادی صوفی تلاش کرد کاری کمیسیه را تحلیل نماید.
در 4 سال اخیر کمیسیه عالی اتیستاسیونی تاجیکستان یا به اصطلاح وکی تاجیک تصدیق حدود 200 رساله علمی و 50 درجه علمی دانشمندان تاجیک را رد کرده است. همزمان این نهاد برنامه آنتی پلاگیات را راه اندازی کرده، اثر دزدی دانشمندان تاجیک را در مرحله بررسی آشکار میکند. اگر دانشمندی را این پایگاه در اثر دزدی عیبدار کرده سپس دانشگاه برای وی درجه علمی درخواست کرده باشد، چنین پیشنهاد رد میشود. تیر ماه سال 2017 در تاجیکستان کمیسیه عالی اتیستاسیونی تشکیل شد و همکنون کلیه رساله و درجه های علمی دانشمندان تاجیک در این مؤسسه تصدیق می شوند.
اولا شهروندان کشور علمان، مثلا علمان جوان امکان پیدا کردند که در خود کشور به واسطه رساله خود دفاع کنند. تالیف رساله ها به زبان دولتی خیلی زیاد شد و در این مورد گفتنی هستم که یعنی زبان علمی ادبی تاجیک نیز امروز شکل معینه خودش را گرفته است که در این مسئله بحث زیاد بودند.
با این وجود برخی از دانشمندان تاجیک به فعالیت کمیسیه عالی اتیستاسیونی تاجیکستان خوشبین نیستند و میگویند که سطح علم تاجیک در مقایسه با سالهای قبلی به مراتب پایین رفته است. آنها معتقدند که تصدیق رساله های علمی به مثل سالهای قبلی در روسیه از تهیه اثرهای علمی کم ارزش جلوگیری میکرد.
وقت جدا کردند در کلیه یکتا وقت عمومی باشد و من میدانم قاعده تخریج میکنند. اینجا حاضر من دیدم چند تایی مویه من به تلفون کنم و علم نیچن نیستی تخریج. اما من گفتم خوندگیم نیمه چی میکنم تو فرقت چی مگه؟
منابع کمیسیه عالی اتیستاسیونی در صحبت بدون ثبت اظهار داشتند که فاشکاری های پایگاه دیسرنت آنها را به چنین سختگیری ها وادار کرده است. فعلا در تاجیکستان 54 شورای دیسرتاسیونی وجود دارند که از سوی کمیسیه عالی اتیستاسیونی ثبت نام شده، عنوانجویان در آن از روی 145 اختصاص های انعنوی و 122 اختصاص های دکتری فلسفه رساله های نامزدی و دکتری را حمایت میکنند.
یکی از برتریت‌هاش این است که با زبان تاجیکی حمایت میکنند و دویم برتریت این که از خرج‌های زیادی که برای ترجمه در کارهای پیشینه وی میشد صرف میشد از این هم بهم که رها یافتند.
فعلا در تاجیکستان 4421 عنوانداران علمی هستند که 28.5 درصد آنها را زنها تشکیل می‌دهند. از این تعداد 839 نفر دکترهای علم و باقی مانده نامزدهای علم میباشند. در چند سال اخیر پایگاه دیسرنت در مسکو روسیه از ده‌ها موارد اثردزدی دانشمندان تاجیک از جمله در میان مقامات کشور نیز خبر داده بود. ولی مقامات تاجیک میگویند که دیسرنت یک سازمان غیر دولتی است و برآورده‌های آن قوای قانونی ندارند.
و جسد مرزبون توجیک یوسف جان مظفرزاده که 16 روز پیش در رودخانه پنجاب در مرز نویه همدانی با فرخور غرق شده بود پیدا گردید است. یک مسئول حکومت نویه همدانی بر رادیو زودی گفت جسد را صبح یک شنبه ساکنان در دهه سومونیون جماعت توردیف یافتند و منبع افزود که جسد به مقامات سپرده. بینندگان عزیز، این مطلب آخری برنامه امروز است. تشکر از شما که تا این لحظه همراه ما بودید. خبر گزارش را چون همیشه در وبسایت رادیو زودی میتوانید پیدا کنید. از دنیادتان نرود. فردا ما شما را با خبرهای نو منتظر خواهیم بود. خود را احتیاط کنید و خدا نگهدارید.
سلام، خبرهای رادیوی زودی را من مومین احمدی تقدیم
می‌کنم.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سومونه اینترنتی رادیوی زودی
حبابی نبوده جمسید با او
درون
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شبگو کجا هستم؟ سلام، امروز در برنامه
تفصیلی خبرها
به همین شکل است که رفتار
کنیم. www.azadi.org
سلام، خبرهای جهان و تاجیکستان را من مومین احمدی تقدیم میکنم. مکانی نگهداری مولوی عبدالله یزغلامی، عبدالله قوتبکوف و برادرش عزت الله قوتبکوف که روز 18 میون بازداشت شده بودند برای پیوندانش معلوم شده است. مقامات تفتیشاتی به پیوندانش گفتند که آنها در بینای شعبه کارهای داخلی نوحیه اسماعیل سامانی نگهداری میشوند و نسبتشان تفتیش پیشکی آغاز شده است. در شعبه کارهای داخلی نوحیه سامانی این خبر را تصدیق یا رد نکردند و شهر ندادند که آنها با چی جرم بازداشت شدند. پیشتر نزدیکان مولوی عبدالله یزغلامی گفته بودند که صبح 18 میون گروه 8 نفره کارمندان مقامات انتظامی منزل زیستی مولوی عبدالله یزغلامی را جستجو کردند و او را با برادرش بازداشت کردند. از منزل او چند کتاب مذهبی و 80 هزار دلار پیدا شده است که مقامات آنها را مصادره کردند. این مبلغی بوده است که به گفته نزدیکانش او برای خرید حولی برای فرزندش جمع کرده بوده است. قوتبک برادر مولوی عبدالله در صحبت به رادیو آزادی گفت مفتشان به او و دیگر پیوندانش سوال های زیاد دادند و زبان خط گرفتند.
گفتند چیکار میکردن و کجا میرفتن و دوام میخواندن یا کجا میرفته باشند. میگفتن که مثلا میفهمند سالی در خواهر بودن بعد میبرامدن.
منبع های دیگر میگویند این روحانی بیشتر با تبابت بیماران روحی و دعاخانی مشغول بوده است. ریاست تفتیشاتی وزارت کارهای داخلی تاجیکستان مفتش پرونده عزت امان حامی شناخته در میان مهاجران کاری تاجیک در روسیه را عوض کرده است. پیشتر نزدیکان عزت امان از خنوگ نظری ایرج قوتوف مفتش قبلی پرونده در کارش شکایت کرده بودند. حالا بجای او سپهر سفرف مفتش دیگری وزارت کارهای داخلی تفتیش پرونده را بردوش گرفته است. عزت امان که روزی 25 مرد در روسیه غیب زد و بعدن در تاجیکستان پیدا شد با گمان قلابی با مقدار مخصوصاً کلان در حبس پیشگی قرار دارد. سبب‌های اصلی عوض کردن مفتش را در وزارت کارهای داخلی شهر ندادند، ولی قبلا نزدیکان عزت امان نسبت به شیوه ناخوب کاری او به این نهاد عریضه نوشته بودند. جسد یوسف جان مظفرزاده یک مرزبان تاجیک که 16 روز قبل در رودخانه پنجاب در مرز ناحیه همدانی با فرخار غرق شده بود پیدا شده است. یک مسئول حکومت ناحیه همدانی روزی 21 میون به رادیو آزادی گفت که جسد را صبح یکشنبه ساکنان در دهه سامانیان جمعیت توردیف پیدا کردند. منبع افزود که جسد پس از بیرون آوردن از آب به مقامات سپرده شد. با گفته مقامات این مرزبان تاجیک روزی 3 میون هنگام شناوری در رودخانه پنجاب غرق شده است. امومالی رحمان پریزیدنت تاجیکستان سعید ابراهیم رئیسی را برای پیروزیش در انتخابات پریزیدنتی ایران تبریک کرد. پریزیدنت تاجیکستان گفته است همیشه خواهان تحکیم و توسعه رابطه های دوستی و همکاری های سودمند بین کشورهایمان بر اساس اصول حسن تفاهم، نیکخواهی و اعتماد خالصانه هستیم. کشورهای غربی انتخابات ایران را ناشفاف میدانند و رئیسی را تبریک نکردند. ولادیمیر پوتین پریزیدنت روسیه و رجب طیب اردوغان پریزیدنت ترکیه نیز رهبری نو ایران را تبریک کردند. مقامات ایران میگویند به طرفداری رئیسی بیش از 17 میلیون نفر رای داده است. ابراهیم رئیسی 60 ساله نظامی دادگاهی ایران را رهبری میکرد. او یکی از دادرسهای بود که سال 1988 یک زمره مرافعه های سری را نظارت کرده است که در آن هزاران محبوسان سیاسی به حکم قتل محکوم شده اعدام شدند. سازمان های حقوق بشر میگویند که رئیسی در جنایت های ضد بشری عیبدار است و ایالات متحده آمریکا او را تحت تحریم قرار داده است. مقامات ازبکستان در ماهای اخیر حدود 1,500 دانشجوی ازبکستانی مدرسه های دینی را از مصر به ازبکستان برگرداندند. مقامات ازبکستان سبب برگرداندن دانشجویان را شرح نمی دهند. نماینده سفارت ازبکستان در مصر در صحبت با رسانه ها گفت که دانشگاه الازهر مصر از این بابت دانشجویان از ازبکستان را تنها در اساس توصیه کمیته کار با دین دیوان وزیران ازبکستان میپذیرد. سفارت ازبکستان در مصر با نشر اظهارات در سامانه‌اش نوشت که بسیاری از شهروندان در مؤسسه ها و مرکزهای شبهناک تعلیم میگیرند. به جز این مقامات ازبکستان در 5 ماه اول سال 2021 حدود 1800 نورس را از مرز ازبکستان برگردانیدند که تصمیم سفر به مصر و تحصیل دینی را داشتند. دادگاه ناحیه 1 می شهر بیشکک قرغیزستان روز 19 میون تایربیک سرپشف نایب اولین پیشینی سروزیر آن کشور را تا روز 31 یولی سال جاری به حبس پیشکی گرفتند. مقامات تفتیشاتی او را در فسادکاری گمان بر میکنند. تفتیشات معین کرده است که سرپشف در همدستی با رهبریت عالی قرغیزستان و نمایندگان شرکت کانادایی سنترا گولد اینک رفتاری صادر کرده است که بر ضرر محیط زیست قرغیزستان روانه شده است. مقامات قرقیزستان تا این زمان چند دیگر از منصبداران پیشین آن کشور و وکیلان را با گمان فسادکاری در کان طلای قمتار بازداشت کردند.
صحبت با دوستان و همسینفان در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بخبر موندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بخبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
وزارت کارهای داخلی تاجیکستان مفتش پرونده ایزدمان حامی شناخته در میان مهاجران کاری تاجیک در روسیه را عوض کرده است. جزئیات را از من تایید سفر بشنوید. پیشتر از این نزدیکان ایزدمان از خنک نظری ایرج قواتوف مفتش قبلی پرونده در کارش شکایت کرده بودند. حالا به جای او سپهر سفرف مفتش دیگری وزارت تفتیش پرونده را بر دوش گرفته است. ایزدمان که روز 25 مارس در روسیه غیب زد و بعداً در تاجیکستان پیدا شد، با گمان قلابی به مقداری مخصوصا کلان در حبسی پیشکی قرار دارد. یک منبع از رئیست تفتیشات وزارت کارهای داخلی با شرط ذکر نکردن نامش روز 21 یون به رادیو آزادی گفت سپهر سفروف به تفتیشات پیشکی پرونده شروع کرده است. از سفروف این منبع مفتشی سابقه دار نام برد. سببهای اصلی عوض کردن مفتش را در وزارت شرح ندادند، ولی قبلا نزدیکان ایزدمان نسبت به شبه ناخوبی کاری او به این حد عریضه نوشتند. با گفته نزدیکان ایزدمان وقتی او در بازداشتگاه موقتی رئاست کارهای داخلی نگهداری میشد، مفتش پیشین حاضر نمیشد که به جریان تفتیشات رسیدگی فعال نشان بدهد. محمد یوسف خالوف پسر ایزدمان روز 21 میون به رادیو آزادی گفت وقتی پدرش را به بازداشتگاه وزارت عدلیه بردند، مفتش هیچ کاری عملی نمیکرد. او افزود من با مفتش نو ملاقات کردم. او وعده داد که روز 21 میون برای ملاقات با پدرش در بازداشتگاه سندها را درست میکند. امیدوارم که حرکت های تفتیشاتی قضیه صورت میگیرند و حالا مسئله اصلی روبرو کردن افرادی میباشد که پدرم گویا از آنها قرض دار است. پایان اقتباس. دادگاه اسماعیل سامانی روز 25 می مهلت تفتیش پرونده ایزدمان را برای 2 ماه دیگر دراز کرد. 11 نفر به مقامات شکایت کردند که ایزدمان آنها را در روسیه گویا فریب داده است. پیوندانش گفته بودند که آنهایی که از پدرش به مقامات شکایت کردند پیشتر 7 نفر بودند، ولی حالا تعدادشان افزایش یافته است. قبلا محمد یوسف خلوف روند تفتیشات را تنقید کرده گفته بود که مفتش پرونده فعال نیست. ایزدمان رهبر مرکز تاجیکان در روسیه بود و به مهاجران مشورت حقوقی میداد. او در شبکه‌های اجتماعی فعال بود و سیاست حکومت تاجیکستان آشکارا تنقید میکرد. برای همین بسیاری‌ها پرونده او را سیاسی و یک نوع فشار به دیگر اندیشان می نامند.
Oh, my God. مکان نگهداری مولوی عبدالله یزگلامی، عبدالله قوتبیکوف و برادرش عزت‌الله قوتبیکوف که روز 18 ایون بازداشت شده بودند برای پیوندانش معلوم شده است. مقامات تفتیشاتی به پیوندانش گفتند که آنها در بنای شعبه کارهای داخلی ناحیه اسماعیلی سامانی نگهداری میشوند و نسبتشان تفتیشات پیشکی آغاز شده است. در شعبه کارهای داخلی ناحیه سامانی این خبر را تصدیق یا رد نکردند و شرح ندادند که آنها با چی جرم بازداشت شدند. من میرزا نبی خالق‌زاد راجع به این موضوع گزارش بیشتری ارائه خواهم کرد. پیشتر نزدیکان مولوی عبدالله یزغلامی گفته بودند که صبح 18 ایون گروه 8 نفره کارمندان مقامات انتظامی منزل زیست مولوی عبدالله یزغلامی را جستجو کردند و او را با برادرش بازداشت کردند. از منزل او چند کتاب مذهبی و 80 هزار دلار پیدا شده است که مقامات آنها را نیز مصادره کردند. این مبلغی بود است که به گفته نزدیکانش او برای خرید منزل زیست با فرزندانش جمع کرده بوده است.
بعد و همه چیزی که یافتن آورد همین دادیم به اینا آورد. بعد سه نفری که با فریاد کردم اون که می نویستن که چیه اینجا و چیه پیدا شده چیه پیدا نشده نسیل همه با اونجا نویستن یک پنج شش نفر باشدن نه هفتش نفر هم خیلی.
پیمندانش روز 21 ایون به رادیو آزادی گفتند که دو نفر مفتش روز 20 ایون با لباس ملکی برای گرفتن بیانات به منزل زیستشان آمدند. قوتبی قوتبیکوف برادر مولوی عبدالله در صحبت به رادیو آزادی گفت مفتشان به او و دیگر پیوندانش سالهای زیاد دادند و زبان خط گرفتند. از من پرسیدند که او از چی تعلیمات می داد، به کجا دعاخانه می رفت، که ها به نزد او می آمدند، به چی کارها مشغول بود و سالهای دیگر دادند.
کجا می رفتن و دعا می خواندن یا کجا می رفتن می رفتن باشن می گفتن توی مسیح برسن بعد یا در خواهر بدن بعد می برامدن و
او افزود این دو نفر مفتشانی بودند که روزی 18 ایون آمده خانه را کافتند و کتاب‌های دینی را با 80 هزار دلار برده بودند. پیوندانشان گفتند که از زمان بازداشت تاکنون آنها را ندیدند. مقامات هنوز شرح ندادند که این دو برادر را برای چی بازداشت کردند. بازداشت مولوی عبدالله یزغلامی در حال صورت گرفته است که نوارهای زیادی او به موعظه‌های پرشور دینی و دعوت‌های وحدت دینی و ملی در شبکه‌های اجتماعی پهن شدند. منبع‌های دیگر میگویند که روحانی بیشتر با طبابت بیماران روحی و دعاخانه مشغول بوده است. مولوی عبدالله از روحانیان معروف جماعت یزغلامی ناحیه ونج بدخشان است و نوارهای صحبت و موعظه‌هایش در شبکه‌های اجتماعی زیاد نشر شدند.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند، عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند، یا میخواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959 کد 420 شماره 724 053 959
20 ایون روز جهانی پناهندگان است. در این روز به تقدیر میلیون ها نفر توجه می شود که به خاطر نجات جانشان یا دریافت زندگی بهتر مجبور شدند کشورشان را ترک کنند. تاجیکستان هم میزبان بیش از 6000 پناهنده است که بیشترشان از افغانستان آمدند. برخی از گریزه ها می گویند در تاجیکستان کسی از احوال آنها نمی پرسد و از هیچ جای هم کمک نمی گیرند. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش می دهم. عاطفه پیچان شهروند 36 ساله ایرانی 9 سال است که در تاجیکستان پناهنده است، میگوید به خاطر در خطر بودن جانش در ایران مجبور شد با شوهرش به تاجیکستان آید. کمیسریت عالی سازمان ملل متحد به عاطفه پیچان کارت پناهندگی داد، ولی گروزه ایرانی از این قناعتمند نیست، چون به گفته خودش نه از دولت تاجیکستان و نه از سازمان ملل یکان کمک نمیگیرد.
ولی الان تقریبا 5 سال هست که هیچ کمکی به ما نشده، یعنی نه تامین مسکن کردن، نه کمک هزینه شده، نه از نظر بهداشتی. به هر کی هم که میگیم، به سازمان ملل چند بار نامه نوشتم، گفتم من همچین مشکلاتی دارم، من الان هم از بانک قرض دار شدم، هم از صاحبخونه قرض دار شدم، ولی شما هیچ کمکی به ما نمی کنید. شما باید برای ما یه سرپناه، حداقلش یه سرپناه تامین کنید.
ولی نمایندگی کمیسریت عالی سازمان ملل در امور پناهندگان شکایت عاطفه پیچان را رد میکند. نمایندگی سازمان در پاسخ به درخواست رادیوی آزادی نوشته است عاطفه پیچان در دایره برنامه کووید 19 کمک مالی دریافت کرده است. همچنین به نوشته نمایندگی سازمان ملل، از طرف تشکیلات جمعیتی انسان و عدالت هم به عاطفه پیچان یاری حقوق رسانده شد. یک نماینده کمیسریت عالی سازمان ملل با شرط ذکر نشدن نامش به رادیوی آزادی گفت شکایت اساسی پناهنده ایرانی کوچیدن به کشور سیوم است. به گفته این کارمند سازمان ملل، فعلا یگان برنامه برای فرستادن پناهندگان از تاجیکستان به کشور سیوم وجود ندارد و به این خاطر نمیتوانند درخواست عاطفه پیچان را قانع کنند. در پاسخ کمیسریت عالی سازمان ملل هم آمده است فعلا هیچ گونه درخواست را برای کوچاندن بررسی نمیکنند. عاطفه پیچان میگوید وجود از نمایندگان سازمان ملل، همچنین به دستگاه اجرایی پرزیدنت و وزارت کارهای خارجه مراجعت کرده است تا او را با جای کار تامین کنند، ولی به گفته همصحبتی ما مکتوب های او از یک نهاد به نهاد دیگر فرستاده می شوند و در نهایت کسی برایش کمک نمی کند. هرچند مسئولین بخش حفظ اجتماعی اهالی ناحیه سینا مکان زیست عاطفه پیچان گفتند از پناهنده ایرانی یگان درخواست نگرفتند. طبق اطلاع وزارت کارهای داخلی فعلا 228 عائله از تاجیکستان درخواست پناهندگی کردند، همه آنها شهروندان افغانستان بودند. پیشتر سفارت افغانستان در دوشنبه هم گفته بود در تاجیکستان 6,500 پناهنده از کشور همسایه به سر میبرند. اکثر آنها در شهر وحدت در کنار دوشنبه زندگی میکنند. میژگانه حلیمو روزنامه‌نگار تاجیک قریب یک سال است که موضوع پناهندگان را میآموزد. به گفته او مشکل اکثر پناهندگان در تاجیکستان پیدا نکردن جای کار است. حلیمو درباره زندگی پناهجویان در تاجیکستان گفت:
اون گروزای افغانی که در شهر وحدت زندگی میکنن میتوان اونها رو گروزا نگفت، یعنی اونها قریب زندگی 80-85% خوب است، ولی وقتی که می روی زندگی مثلا گروزای افغانستان در جبار رسولوف می بینی یا که مثلا رودکی و حصار، واقعا آنها را می توان گفت که آنها گروزه هستند، چون یک زندگی مثلا قشاقانه دارند. آنها مثلا همینقدر زندگی وزینه دارند که نه جای کار دارند.
روزنامه‌نگار تاجیک افسود اکثر پناهندگان در تاجیکستان یک خواهش دارند که آن هم رفتن به کشور سیوم است. برخی از پناهندگان به مثل عاطفه پیچان در حال از دولت تاجیکستان انتظار تامین جای کار و منزل زیست را دارند که وضع اقتصادی کشور چندان خوب نیست. بیش از 1,000,000 شهروند تاجیکستان سالانه برای دریافت جای کار به روسیه و قزاقستان می روند.
درم نباشی می سوزم ای عزیزم، ای عزیزم، آه عزیزم، عاشق شدم مشکل بوده است ای عزیزم، ای عزیزم، آه عزیزم، این دل که تپش دارم تنها برای تو، برای تو، برای تو، جایی تو که در دل بوده است ای عزیزم، ای عزیزم، آه عزیزم. Let's do it.
نفری که اسمش فعلا مخفی نگاه داشته می شود، به خاطر خریداری چیپته کشتی کیهانی بلو اوریجین برای سیاحت به کیهان با میلیاردر جف بزوس 28 میلیون دلار پرداخت کرده است. پرواز روز 20 ایول تعیین شده است. چون و چرا این موضوع را در این گزارش من محمد وفاریزازاده پیشنهاد میکنم. سیاحی که با شرکت میلیاردر جف بزوس و برادری او مارک به کیهان پرواز خواهد کرد با تازگی عنیق شد. نام او تا حال مخفی نگاه داشته می شود، اما معلوم شده است که مبلغ چیپته 28 میلیون دلار بوده است. مزایده بازی تلفنی در باستان صورت گرفته همگی 7 دقیقه دوام کرد. آریان کارنل رهبری فروش های کیهانی بلو اوریجین شرایط پرواز را نقل کرد. او گفت موشک انتقال دهنده کپسوله اداره شونده را با بلندی 75 کیلومتر با آسمان روان کرده بعداً از کپسوله جدا می شود. کپسوله از خط کرمن سرحد اتمسفر و فضای زمین بالا خواهد رفت. این تقریباً 150 کیلومتر می شود. در طول 3 دقیقه کیهانوردان می توانند وضعی بی‌وزنی را از سر گذرانند و منظره های افسانوی را تماشا کنند. بعدن پیش از بازگشت و فرود آمدن در بیابانی چیوا در غرب تخس از همه خواهش می شود کمربند خود را محکم کنند. پرواز به کیهان آرزوی کودکی جف بزوس اساسگذار و رهبری امازون و بلو اوریجین است. او با پرواز در کشتی نیو شپرد آمادگی می گیرد که 20 ایول در نظر است. در پرواز با کیهان بزوس را می تواند ریچارد برانسون پیش دستی کند. برانسون نقشه دارد روز 4 ایول با کشتی کیهانی یونیتی که آن را شرکتش ویرجین گالاکتیک تهیه کرده است پرواز نماید. شرکتدار دیگری پایگاه کیهانی با مقصد سیاحی ایلان ماسک صاحب سپیس ایکس می باشد. هر سه آنها امکان انتقال مسافران به شهرهای دور را طریق کشتی های کیهانی با سرعتی تیز مطرح دارند.
دوباره ماه بدر شد چرا نمی آیی، دوباره ماهی دیگر شد چرا نمی آیی، پرنده های مهاجیر بلا نبرگشتند، دوباره چه چه سر شد چرا نمی آیی، پرنده های مهاجیر بلا نبرگشتم، دوباره چه چه سر شد چرا نمی آیی. خانه برگشتن دوباره تخته حسر شد چرا نمی آیی، هزار ناله بدلال هزاری فیض آباد، دوباره خونی جگر شد چرا نمی آیی، چرا نمی آیی، دوباره ماه بدر شد چرا نمی آیی، دوباره ماهی دیگر شد چرا نمی آیی، پرنده های مهاجیر بلا نبرگشتن، دوباره چه چه سر شد چرا نمی آیی.
قیام‌الدین عزیزوف رهبری نوی حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان میگوید راه رحمتی لزویرف رهبری قبلی حزب را دوام میدهد. جزئیات این موضوع را من نگورای فضل‌الدین به شما تقدیم میکنم. رحمتی لزویرف که تا ماه پیش رهبری این حزب را بردوش داشت با سبب بیماری از وظیفه استعفا داد و قیام‌الدین عزیزوف که تا آن زمان معاون رئیس حزب سوسیال دموکراتی بود جایگزین او شد. شاکرجان حکیموف معاون اول رئیس این حزب از رهبر حزب شدن عزیزوف نارضایتی کرد و گفت که احتمال سیاست حزب تغییر کند. حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان را در دوره رهبری رحمت الله زویروف یگانه حزب سیاسی مخالف در تاجیکستان مینامیدند. رهبر نوی حزب که 41 ساله است در صحنه های سیاسی چندان شناخته نیست. او در صحبت با رادیو آزادی گفت:
در یک جمعه هم نشسته نمیتونم. اون چیزی که برنامه های حزب بود موافق برنامه حزب و لیکن ما کوشش میکنیم که کار حزب دیگرگون تر شود. طبیعی است که ما درست کرده پیش میرم. ما کوشش میکنیم که در حزب سوسیال دموکرات درست و ترقیات حزب ما دیگر شود.
زویروف با علت بیماری در آخرهای ماه می کنار رفت و او را همچون رئیس حزب تا زمانی برگزاری انجمن منصوب کرده است. قیام الدین عزیزوف روز 17 ایون در صحبت تلفنی با رادیو آزادی گفت: حزب زویروف همچنان با نفوذ است و برنامه‌های مهم در دست دارد. قیام الدین عزیزوف میگوید:
این با کدام راه باید پیش بگیرد، با کدام راه در آینده چه رویه‌های نو را در پیش خواهد داشت. در آینده ما چی نقشه داریم، با کدام راه ها، با چه رویه‌ها، با کدام ایده‌های نو مبتدی و پیش رویم. اولین چیزی که شخصا ما انجام میتیم این نو کردنی، اولین چیزی که در حزب ما انجام میدیم نو کردن کادرها از حزب نیروی موجوده میبود. مقصد و مرام و صحبه ما در داخل حزب ما باید این کار رو با انجام برسیم.
حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان سال 1999 ثبت نام شده است. زویروف از سال 2002 رئیس این حزب بود و سیاست های حکومت را پیوسته تنقید میکرد. این حزب را یگانه حزب سیاسی مخالف در تاجیکستان میدانند. سال گذشته حزب زویروف برگزاری انتخابات رئیس جمهوری تاجیکستان را که از 6 نویبر به یک ماه پیش 11 اکتبر گذرانیده شد غیر قانونی نامیده بایکوت کرده بود.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل‌های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی. سلام، من خیرمان بقازاده هستم و قهرمان امروزه برنامه مهمان آزادی شبنم خدای داده و می باشد. سال 2015 همین شب و روز شهروند تاجیکستان شبنم خدای داد و در بازداشتگاه کشور بلاروس بود. او را با درخواست تاجیکستان برای صحبت‌های انتقادی اش درباره حکومت تاجیکستان و عضویت در گروه ممنوعی 24 هنگام کوششش برای سفر به اروپا بازداشت کردند. شبنم خدای داد و تنها 9 ماه بعد با کمک جامعه بین‌المللی آزاد و در اروپا پناهنده شد. طوری اخیراً معلوم شد چالش و مشکلات او و خانواده‌اش با همین به آخر نرسیده است. شبنم حالا توسط اسکایپ با ما از پولشه میپیوندند. سلام شبنم، بگویید حالا چی حال داره؟ زندگی و مشغولیتتون چی است حاضر؟
به نهایت زندگی خوب دارم، شکر از آن میکنم که خوشبخت هستم، فرزندم در نزد من هست. از این خیلی خوشبخت میشوم که در روی خاندان خود فرزندم را میبینم، چونکه بهترین نعمت برای هر یک زن فرزند است.
برای آوردن دخترتون حکومتی پولش یادم است و دیگر حکومت ها خیلی کمک کردن، چون اجازه بیرون بردنش رو نداده استاده بودن.
حکومت پولشا بله برایم خیلی کمک زیاد کرد تا که روادید را به دست دارم. برای خانواده خود نامه دعوت فرستادن که آنها را دعوت میکنن به آمدن لهستان. وقتی که آمدن فاطمه شد حکومت تاجیکستان به این اجازت نداد. آن وقت فاطمه 10 سال داشت.
یعنی ما حاضر در برای حادثه 3 سال پیش صحبت میکنیم. خدا را شکر فاطمه حاضر تحصیل میکنه در مکتب پولشا، همش خوب است. اما من شنیدم که برادرتون در پولشا حالا با شما است، اما مشکل با مشکلات معین روبرو شده است. این چی مشکلات است شبنم؟
برادرم وقتی که 16 سال داشت نابالغ بود، در تاجیکستان بود. از سینی 16 سالگیش او رو چند بارها بارها اذیت دادن از طرف حکومت تاجیکستان، از طرف مقامات ها.
چند او فعال سیاسی نبود شبنم؟ چطور شد که با یک کودک 16 ساله چنین برخورد شود؟
فعال سیاسی نبود، او دادری من بود. چون که او دادری من بود، وقتی که سال 2016 سنگ می زدن در خانه، از همان سال دادرم پشتیبانی مادرم رو کرد. وقتی که پشتیبانی مادرم رو می کند، همان کارگر مقاماتی که خودش رو گفته است من کگیبی هستم و من حق دارم که هرچی که کنم به خانواده شبنم خدایداد و حق دارم، چون که حکومت به من این حق رو داده است. بعدم دادرم رو وقتی که میزنند، هر هفته روزی دوشنبه یا روزی سه‌شنبه خانواده ما رو میگرفتن میبردن. بعدم دادرم رو با مادرم نمیموندن، اجازت نمیدادن که آنها برگردن به خانه بیایند. دادرم رو چند بارها زدن، بسیار میکوبیدن دادرم رو.
وقتی چی میگفتن؟ یعنی چرا مثلا محض برادرتون دادرتون اینقدر اذیت میکردن؟ از اون کودک چی میخواستن؟
وقتی که دادر من به دنیا میاد، اون کودک رو من خودم کلون کردم، چون که به نهایت با من نزدیک بود. همگی فکر کردند که وقتی که به دادرم مشکلی سر بیاید من بر میگردم به تاجیکستان.
شبنم حالا یعنی اگر دادرتون به تاجیکستان برگردد چی مشکلی خواهد شد؟
اگر دادرم به تاجیکستان برگردد او را زندانی میکنند، این فکری من است. اگر که او برگردد شاید که من هم برگردم، تا که دادرم آن روزهایی که من دیدم، من نمیخواهم که آن روزها را دادری من بیند. هر چیزی که من در زندان گذاشتم نمیخواهم که آن چیزها پسی سری دادری من بیاید. هر قدری که کوشش دارم و هر قدری که در تا وقتی که در بدن جان دارم حرکت میکنم که حمایه حقوق های انسانی دادرم را از دست ندهم و هر چیزی که باید از دستم برای دادرم انجام دهم.
شبنم 6 سال گذشت، شما 9 ماه در بازداشتگاه بودید. یک دفعه تو در صحبت با من گفتید که یکی از خودمای پلیس شما را زده بود. آثار همون ماه و همون دوره حاضرم هست؟ حاضرم احساس میکنه؟
من دو مرتبه جراحی شدم پس از زندان، چون که همه اون تاثیر اون بود. حالا هم در نزدی دکتر من تبابت میگیرم، چون که نه اونقدر سلامتیم خوب است.
بیشتر از نظر روانی
عصبی بسیار میشوم. هر لحظه ای که مشکلی به سر دادرم میآید، هر لحظه ای که میبینم میخواهند که دادرم را به تاجیکستان استرداد کنند و دادرم را فرستانند، همون لحظه ها به خواب میشوم. همون لحظه ها
همین حکومت پولشا چی میگوید در باره پرونده برادر شما؟ یعنی میگوید که میتوند برود به تاجیکستان، در اینجا نیستد؟
حکومت پولشا در اینجا میگوید که پس از استرداد کردن مصطفی حیاتوف، همه این مشکلی ها بیشتر به سر مهاجران دچار شد. چون که وقتی که استرداد کردن مصطفی حیاتوف رو، مصطفی چه خیلی گویم، او در آزادی هست و من او رو آزادی نمیشمارم، چون که مصطفی در یک حالتی قرار دارد که بدتر از زندان هست حالتی مصطفی حیاتوف. چون که او نه کار کرده میتوند و نه زندگیش را خودش پیش برده میتوند، او یکان کاری را به انجام رسانده نمیتوند.
شما برای اظهار نظرهای تنقیدیتون مورد بازداشت و گمانبر در افرادگرایی شده بودید، حالا هم آیا فعالیت های سیاسی را ادامه میدهید و چگونه؟
من فعالیت سیاسی ندارم عین حال، راستی در فکرم تماماً بردن پیش بردن فعالیت های سیاسی هم نیست، چون که عین حال من دانشجو هستم، میخواهم که دانشگاه رو
کدام دانشگاه؟
میجدونارود نیت نشینی
روابطی بین المللی، دانشگاه روابطی بین المللی در پولشه؟
در پولشه، بله.
در شما دیپلمات شدن میخواهید؟
بله بله، چون که به نهایت همین هر تنقیدی که روی من آمد در صفحه فیسبوک و در دیگر جاها توی به دمره شبنم و همه این چیزها مرا تحصیر کردن، همه سخنهای مردم، من خواستم که زندگیم رو به یک طور دیگر پیش برم و زندگی نو برپا کنم برای خودم.
فهمیدم شبنم، پس حدیثه های 6 سال پیش می شود گفت که موقع شما رو در نسبت فضای سیاسی و نقش شما در این فضا و تحولات تغییر داد.
همه سرگذشته که من هر چیزی که گذاشتم، همه اون در زندگی من تأثیری به نهایت کلان بخشید و زندگی من رو تماما دیگر کرد.
می شود گفت که بازداشت و فشارهای سیاسی شما رو هراسان کرد، یعنی تمام فعالیتی که تو حاضر داشتید شما از اون اثر پشیمانی دارید؟ یعنی شما فکر میکنید که همین به نتیجه بود، یعنی برعکس کاری نادرست بود؟
فکر نمیکنم که نادرست بود، چون که وقتی که انسان هر چیزی رو که هر مشکلی رو که پشت سر میکند، در اون مشکلی حتما یک چیزی خوبی هست، یک چیزی خوبی دیده میشه در اون مشکلی. من فکر نمی کنم که همه اون به فایده بود. من برای خودم بسیار چیزها رو فهمیدم در زندگی، بسیار آدم ها رو شناختم، دوستی و دشمنی رو فهمیدم.
سوالی که دارم حاضر در رابطه با آن همین است، یعنی تا کجا شما فعالیت سازمان های مخالفان در خارجه رو در شرایط امروزه مؤثر، یعنی فایده آور میدونید؟
من خیلی دور هستم از سیاست، با آنها تماما صحبت نمی کنم، در علاقه نیستم. من خودم را به نهایت دور ساختم از مردم تاجیک، گویم خطا نمی کنم، در پولشه. من خودم را به نهایت دور ساختم تا که از هر گونه مشکلی ها، مشکلی هایی که به سر مادرم می آید یا اینکه به سر خودم می آید، از همه اون خودم را رها کنم، نجات دهم. نمیخواهم که فریفته یگان گپ و کار دیگری شوم.
شبنم، شما راضی هستید که میگن بسیار وقت میگن که از بیرون استاده تنقید کردن آسان است و حتی بیشتر هم میگن که نباید زیده کشوری خود حرف زد. نظر شما به این پیام ها چیست؟
اگر که ما مثل لهستان یا که مثل جرمنی، دیگر دولت های اروپایی، امریکایی مشکل نداشته باشیم در داخل کشور، اپوزیسیای ما مشکل نداشته باشد در داخل کشور تنقید کند، البته که این خوب می شود، روحیه دیگر می بخشد برای اپوزیسیای امروزه تاجیک. ما که می بینیم ما آزادی نداریم در تاجیکستان، از روی این اپوزیسیای تاجیک مجبورن باید که هر مشکلی که در تاجیکستان است از مشکلی تاجیکستان مردم دیگر رو خبردار کنند. اگر که ما آزادی داشته باشیم در تاجیکستان، ما هم میخواهیم که در داخل تاجیکستان تنقید کنیم و حرف زنیم هر مشکلی که دارد. ما نمیتونیم که هر چیزی که بود، هر تنقیدی که بود، بسیار سیاستمداران از طرف حزب نهضت اسلام چه از گروه 24، بسیاری ها در زندان هستند و تماما خبر و سر و صدا نیست نسبت احسان و دینایف. این چیزها رو ما باید آموزیم، این چیزها رو ما باید که در نظر گیریم.
پاسخ شما به اونهایی که میگویند که انتقاد از بیرون، یعنی انتقاد تاجیکستان از بیرون، این خیانت است. بعضی البته این رو وطن دوستی حقیقی میشمورند، اما نظر شما به این چیز چی است؟
خیانت در آن نیست که حکومت رو دزدی میکنند، خیانت در آن نیست که یک حکومتی کلون تنها برای خدمت یک اویله هست و یک اولاد گوییم. همه ما میدانیم که تاجیکستان رو اولاد رحمان کوری رو ود میکند، نمیدانم به زبان تاجیکی چی میشود، معذرت میخواهم، یک اویله رحمان گرفتگی ضبط کردگی هست و دیگر شهروندان حقوق حرف زدن رو ندارد. اگر در تاجیکستان من سال 2008 یاد دارم، اون وقت من شوهر داشتم و حامله بودم، اون وقت در خانه خواهری شوهرم بودم، سابق شوهرم، و در دوشنبه وقتی که چیزی گفتم نمیدانم، در یادم نیست اون سخنی کردم، بعدن همون خواهر شوهرم گفت که استا استا نه، هیچ کس نفهمد که تو این خیلی گپ میزنی، نباشد تو رو زندان میکنن. حتی در همان سالها این گپ و این کارها بود. از سیاست که دور بودم این چیزها رو نمیدونستم این چیزها رو. حالا باشد، وقتی که فکر میکنم میگویم که چقدر همون سالها مشکل بود و وقتی که ما دور از سیاست بودیم نمیفهمیدیم هیچ چیز رو. هر کسی که هر چیزی که میگوید که نسبت اپوزیسیای تاجیک امروزه که در اروپا هستند و از بیرون از کشور حرف میزنند خطا میکنند. در دولت دیکتاتوری اجازه نیست که اپوزیسیای تاجیک در داخل حرف زنند.
در پاسخ به این گپ شما شاید بعضی ها بگویند مخالفان سیاسی در خارج با هم ساز نمیگیرند، متحد نمیشوند، حتی زیدی هم مبارزه میکنند. به فکر شما چرا؟
من فکر نمیکنم که چنین است. من اول اینکه خیلی دور هستم از بین مخالفین، نمیدونم که بین مخالفین چی هست و چی نیست، اما جوانانی که هستند در بین مخالفین خیلی هم با هم اتفاق هستند و خیلی هم مناسبت خوبی دارند.
به این سوال چی پاسخ میدهید؟ تاجیکستان رو چگونه دیدن میخواید؟
من از دیکی فکر میکنم که تاجیکستان چگونه ای که هست همون خیلی میماند. امید ندارم که تاجیکستان ما یک تاجیکستانی آزاد باشد که هر یک شهروند آزادانه حرف زند و آزادانه از حقوقهای خودش حمایت کند. فکر نمیکنم که در روزهای نزدیک در یک 5 ساله 10 ساله میامدگی ما این چیزها رو بینیم و احساس کنیم.
عزیز، برنامه اخباری آزادی رو با آخرین تحولات تاجیکستان و جهان پی میگیریم. حالا توجه کنید به سرخط موضوع برنامه امروز 21 ایون. نه پای رفتن نه جای موندن، نگاهی به احوال پناهجویان در تاجیکستان که شمارشان به ده ها نفر میرسد. در تاجیکستان جزا برای مناسبت بی‌رحمانه نسبت جانوران را شدیدتر کردند. حامیان جانوران مجازات تعیین شده را ناکافی میخوانند.
باقی دایمان باید جزو سختر می شود.
سیلو اوگالونه اتویبستوینستی.
با حکومت اوکراین یک زن شهروندش رو با 7 فرزند از اردوگاه در سوریه به کیف آورد.
از بس که شوهر غمخور بود دوستش می داشتم، از پسش رفتم.
اما آغاز میکنم از یک خبری دیگر. ریاست تفتیشاتی وزارت کارهای داخلی توجیکستان مفتش پرونده عزت امون حامی شناخته در میان مجران کاری توجیک در روسیه رو عوض کرده است. پیشتر نزدیکان عزت امون از خنوب نظری ایرج قوتوف مفتش قبلی پرونده در کورش شکایت کرده بودند. حالا با جای او سپهر سفارف مفتش دیگری وزارت کارهای داخلی تفتیش پرونده را بر دوش گرفته است. عزت امون که روز 25 مارت در روسیه ناپدید و بعدن در توجیکستان پیدا شد، با گمان قلوبی به مقدار مخصوصا کلون در حبس پیشکی قرار دارد. نزدیکان او این اتهامات را سخته می‌دانند. دیروز در جهان همچون روزی پناهندگان یاد شد. معمولا در این روزی خاص به تقدیر میلیون ها نفر توجه می شود که با سبب های گوناگون مجبور گشتند کشورشان را ترک کنند. در توجیکستان هم بیش از 6000 نفر پناهنده زندگی می کنند و همکارانم مولرجا بیوسوفی همراه با شهلای عبدالله این موضوع را تحقیق کردند.
وقتی که اجازه کار نمیدی، وقتی که از نظر مالی شما کمک به ما نمیرسونی، یه پناهنده چجور میتونه زندگی کنه؟
عاطفه پیچان شهروند 36 ساله ایرانی است که در تاجیکستان پناهنده شده است. به گفته خودش 9 سال پیش مجبور شد که همراه با شوهرش ایران را ترک کرده به تاجیکستان آیند. نمایندگی سازمان ملل متحد به عاطفه پیچان کارت پناهندگی داد، ولی گریزه ایرانی از این قناعتمند نیست.
ولی الان تقریبا 5 سال هست که هیچ کمکی به ما نشده.
ولی نمایندگی کمیسریت عالی سازمان ملل در امور پناهندگان شکایت عاطفه پیچاند را رد میکند. در پاسخ این نهاد به رادیو زادی آمده است که به پناهنده ایرانی در دایره برنامه کووید 19 کمک مالی کردند. مژگان حلیمه روزنامه‌نگار تاجیک قریب یک سال است که موضوع پناهندگان را میآموزد. میگوید بیشتری پناهندگان از افغانستان به تاجیکستان میآیند و هدفشان هم رفتن به کشور سیوم است.
گونا مشکل یمین مشکل رقم یک گریزه افغانستان در تاجیکستان چی در شهر ولاده که در دیگر منطقه های دور از مرکز باشد، اینا مشکلی نداشتن جای کار است. آنها میگن که هر چند که ما مثلا مراجعه میکنیم، شکایت میکنیم به دفتر سازمان ملل متحد در تاجیکستان، ولی میگن نمیتونن برای ما جای کار پیدا کنن. بیشترشون میگن که حداقل ما رو روان کنن به کشور سیوم، یکی برای ما جای کار پیدا کنن، یک کمک معین برای ما کنن.
طبق اطلاع وزارت کارهای داخلی، فعلا 228 خانواده از شهروندان افغانستان از تاجیکستان درخواست پناهندگی کردند. کمیسریت عالی سازمان ملل متحد در تاجیکستان میگوید به 200 نفر کارت پناهندگی داده است. گریزه ها که اکثرشان افغانان در نواحی های اطراف دوشنبه زندگی میکنند. بسیاری از آنها مثل عاطفه پیچاند در انتظار باز شدن راهشان به اروپا و آمریکا ماندند.
بینندگان عزیز، شکل مفصل گزارش را میتوانید در صفحه آزادی ویدیو یوتیوب تماشا کنید. مجلس نمایندگان پالاتای پایانی پارلمان تاجیکستان جزا برای آزار و اذیت جانوران را سخت‌تر کرده است. وکیلان گفتند این کار با طلب جامعه شهروندی صورت گرفت که هدفش مناسبت جدی نسبت به حیوان ها و پرنده ها می باشد. سالهای اخیر جامعه شهروندی تاجیکستان از رفتار بد ساکنان و هم مقامات نسبت به جانوران اظهار نگرانی می کردند. تفصیلات در گزارش نوبتی.
انا این جک و بیماری سرطان دارد. مجبور شدیم که پایش رو ببریم. از همان وقت در خانه ما زندگی میکند.
حنیفه برات و سک های معیوب و بی‌صاحب را از کوچه جمع کرده به خانه اش میارد. سرنوشت هر یک از این سگان غم‌انگیز است. یکی را ماشین زده است و دیگری را صاحبش به کوچه پرتافته است. احوال بد این جانوران حنیفه را بی‌طرف نگذاشت. آنها را به دکتر برد و جراحی کرد و ماها پرستاری نمود. در این حوله برای سکهای بی‌صاحب جای مخصوص ساخته استادن. این یخدان هم پر از مواد خوراکه برای سگ و گربه های است که حنیفه آنها را از کوچه می آرد. بعد این همه تلاش و زحمت برای نگهبانی سکهای معیوب، حنیفه می گوید دیدن مناسبت بد مردم با حیوان های بی‌صاحب برایش سخت است.
البته تربیه در اویله شروع می شود. باید به کودکان فهمانند که به حیوان ها رفتاری بد نکنند. اگر پدر و مادر نسبتی حیوان ها مناسبت خوب داشته باشند، فرزندانی آنها نیست چونین رفتار می کنند. اما زنهای را در کوچه می بینم که به کودکانشان فرمان می دهند که سگ رو زنند، گویا حرام باشد. بسیاری اینها بی‌آزارند.
اخیراً پارلمان تاجیکستان نگرانی محافظان عالم وحوش را شنید و جزا برای آزار حیوانات را سخت‌تر کرد. بر اساس تغییرات نو به کدکس حقوق ویرانکنی ماموری، برای شکنجه حیوانها شخص تا 300 سومان جریمه می‌پردازد. اگر شکنجه باعث هلاکت حیوان شود، حجم جریمه تا 600 سومانی خواهد بود. مناسبت برخی ساکنان با حیوانها به خصوص سگهای بی‌صاحب دیر باز نگرانی جامعه شهروندی را به میان آورده است. سالهای گذشته در دوشنبه خوجند و خاروق هزارها سگ بی‌صاحب را یا پراندن و یا زهر داده کشتند. مقامات این کار را راه حل برای امین داشتن ساکنان از حمله سگها می‌دانند. حالا معلوم نیست که سخت‌تر شدن جزا برای این حیوان‌ها چه بهبودی می‌آورد. در هر صورت فعالان جامعه شهروندی اعتراف شدن مشکل مذکور را یک قدم خوب می‌دانند.
حکومت اوکراین در ادامه بازگردانیدن شهروندانش از سوریه هفته گذشته یک زنی را با 7 فرزندش به کیف آورد. امینه در اردوگاه الحول زندگی میکرد که آنجا ده ها زن تاجیک نیست با کودکانشان منتظر بازگشت به وطن میباشند. امینه در روی بازگشت به کیف به رادیو زودی نقل کرد که از کاری کردهاش تو چی حد پشیمان است. گزارش طاهری سفر در همین باره نقل میکند.
یک زن اوکراینی و 7 فرزندش را از سوریه برگردان. آنها در اردوگاه بودند که خیشاوندان اعضای گروه دولت اسلامی را آنجا نگه می‌دارند. با سبب‌های امنیتی او را فقط امینه می‌نامند. خبرنگاری رادیو آزادی هنگام بازگشت امینه و فرزندانش او را از مرز سوریه و عراق همراهی کرد.
من از بی‌عقلی به سوریه رفتم. همه خطا میکنند. همه در پای زندگی بهتر هستند. من کاری خطا کردم که اونجا رفتم. از کاری که کردم بسیار پشیمان شدم. واقعا روزهای سخت بود. شوهر من پیش از من به اونجا رفته بود. من 4 فرزند داشتم وقتی به سوریه رفتم. 3 کودک دیگر تولد کردم. از پس شوهرم رفتم. تنها بود. از بس که شوهر غمخور بود، دوستش می‌داشتم. از پسش رفتم.
شوهر امینه سال 2014 به سوریه رفته است. میگوید که سال 2015 کشته شد. امینه گفت که نمیداند شوهرش عضو داعش بود یا نه، اما شوهر دومش در واقع جنگجوی داعش بوده است. امینه و بچه هایش از سال 2018 در اردوگاه الحول بودند. آنها را سال 2019 به اردوگاه راج در شمال و شرق سوریه بردند که هزاران نفر آنجا نگه داشته می شوند. اوکراین و کشورهای دیگر زیر فشارند که شهروندانشان را از این منطقه که در دست رزمندگان کرد است ببرند.
مسئله این است که مقامات اینجا را هیچ کسی به رسمیت نمی شناسد. یگان نهاد رسمی نیست که با آنها گپ زنید.
ماه دکبر سال 2020 اوکراین 2007 کودک را از سوریه برگرداند. ماه اپریل سال 2021 سازمان دیدبان حقوق بشر خواستار بازگردانیدن بقیه آنها شد و گفت که 40 زن و کودک اوکراینی در اردوگاه ها باقی ماندند. وقتی بازگشت کودکان امینه وحشت جنگ را تصویر کردند.
وقتی بمب باران میکردند، با موشک میزدند، بعضی ها کشته، بعضی ها تیکه و پاره میشدند. همه جا آغشته خون بود.
وقتی تیراندازی را سر کردند، همه ما زود روی فرش خوابیدیم. مادرم برای ما میترسید چون که بسیار تیر میزدند.
این بازگشت از آینده خوب نیز گفتند.
می خواهم صاحب اتاق الهیده شوم که کتاب و دفتر و قلم داشته باشد که دانش آموزم.
ارزو دارم وقتی به اوکراین نرسم اول در یک الوانچکی بزرگ و زیبا می نشینم.
هواپیمای آنها روزی 16 ایون در کیف نشست. امینه را البته پرسجو می کنند، ولی او حالا به جنایت متهم نمی شود. مقامات اوکراینی می گویند این آیله اکنون باید به زندگی عادی برگردد.
چند سال پیش تاجیکستان کمیسیه اولی اتیستاسیونی خود را تاسیس داد تا رساله‌های علمی علمان تاجیک را در داخل کشور باگذاری کند. این هم در حالی است که تو این دم ده ها نامزد و دکتر علم‌ها از تاجیکستان در پلاگیات یا اثردوزی عیبدار شدند. در میان آنها حتی اسم افراد معروف جمعیت و سیاسی نیز دیده می‌شود. برادر سوفی تلاش کرد کاری کمیسیه را تحلیل نماید.
در 4 سال اخیر کمیسیای عالی اتستاسیونی تاجیکستان یا به اصطلاح وکی تاجیک تصدیق حدود 200 رساله علمی و 50 درجه علمی دانشمندان تاجیک را رد کرده است. همزمان این نهاد برنامه آنتی پلاگیات را راه اندازی کرده اثر دزدی دانشمندان تاجیک را در مرحله بررسی آشکار میکند. اگر دانشمندی را این پایگاه در اثردوزی عیبدار کرده سپس دانشگاهی برای وی درجه علمی درخواست کرده باشد، چنین پیشنهاد رد می شود. تیر ماه سال 2017 در تاجیکستان کمیسیای عالی اتستاسیونی تشکیل شد و همکنون کلیه رساله و درجه های علمی دانشمندان تاجیک در این مؤسسه تصدیق می شوند.
اولان شهروندان کشور علمون مثلا علمون جوان امکان پیدا کردند که در خود کشور به واسطه رساله خود دفاع کنند. تالیف رساله ها به زبان دولتی خیلی زیاد شد و در این مورد گفتنی هستم که یعنی زبان علمی ادبی تاجیک نیز امروز شکل معینه خودش را گرفته است که در این مسئله بحث زیاد بودند.
با این وجود برخی از دانشمندان تاجیک به فعالیت کمیسیای عالی اتستاسیونی تاجیکستان خوشبین نیستند و میگویند که سطح علمی تاجیک در مقایسه با سالهای قبلی به مراتب پایین رفته است. آنها معتقدند که تصدیق رساله‌های علمی به مثل سالهای قبلی در روسیه از تهیه اثرهای علمی کمارزش جلوگیری میکرد.
واکه جدا کردند در کورنیه یکتا واکه عمومی باشد و من میدانم و قایده تخریج میکنند. اینجا حاضر من دیدم چند تا ایمویه من به تلفون کنم و علم نیچن نیستید تخریج. و من گفتم خوندگیم نیمه چی میکنم تو فرقه چی میکنم.
منابع کمیسیای عالی اتستاسیونی در صحبت بدون ثبت اظهار داشتند که فاشکاری های پایگاه دیسرنت آنها را به چنین سختگیری ها وادار کرده است. فعلا در تاجیکستان 54 شورای دیسرتاسیونی وجود دارند که از سوی کمیسیای عالی اتستاسیونی ثبت نام شده. عنوانجویان در آن از روی 145 اختصاص های انعنوی و 122 اختصاص های دکتری فلسفه رساله های نامزدی و دکتری را حمایه میکنند.
یکی از برتریت‌هاش این است که با زبان تاجیکی حمایه میکنند و دوم برتریت این که از خرج‌های زیادی که برای ترجمه در کارهای پیشینه وای میشد صرف میشد از این هم گویم که رها یافتند.
فعلا در تاجیکستان 4421 عنوانداران علمی هستند که 28.5% آنها را زنها تشکیل میدهند. از این تعداد 839 نفر دکترهای علم و باقی مانده نامزدهای علم میباشند. در چند سال اخیر پایگاه دیسرنت در مسکو روسیه از ده ها موارد اثردزدی دانشمندان تاجیک از جمله در میان مقامات کشور نیز خبر داده بود. ولی مقامات تاجیک میگویند که دیسرنت یک سازمان غیر دولتی است و برآورده های آن قوه قانونی ندارند.
و جسد مرزبون توجیک یوسف جان مظفرزاده که 16 روز پیش در رودخانه پنجاب در مرز نویه همدانی با فرخور غرق شده بود پیدا گردید است. یک مسئول حکومت نویه همدانی بر رادیو زودی گفت جسد را صبح یک شنبه ساکنان در دهه سومونیون جماعت توردیف یافتند و منبع افزود که جسد به مقامات سپرده. بینندگان عزیز، این مطلب آخری برنامه امروز است. تشکر از شما که تا این لحظه همراه ما بودید. خبر گزارشی را چون همیشه در وبسایت رادیو زودی میتوانید پیدا کنید. از آن یادتان نرود فردا ما شما را با خبرهای نو منتظر خواهیم بود. خود را احتیاط کنید و خدا نگهدارد.
سلام، خبرهای رادیوی زودی رو من مومین احمدی تقدیم می
کنم.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی زودی
سبب نبودن جمعیت با او در
اجازه ندادن
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنبه خوجه هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
سلام، خبرهای جهان و تاجیکستان را من مومین احمدی تقدیم میکنم. مکانی نگهداری مولوی عبدالله یزغلامی، عبدالله قوتبیکوف و برادرش عزت‌الله قوتبیکوف که روز 18 میون بازداشت شده بودند برای پیوندانش معلوم شده است. مقامات تفتیشاتی به پیوندانش گفتند که آنها در بنای شعبه کارهای داخلی ناحیه اسماعیل سامانی نگهداری میشوند و نسبتشان تفتیش پیشکی آغاز شده است. در شعبه کارهای داخلی ناحیه سامانی این خبر را تصدیق یا رد نکردند و شرح ندادند که آنها با چه جرم بازداشت شدند. پیشتر نزدیکان مولوی عبدالله از غلامی گفته بودند که صبح 18 ایون گروه 8 نفره کارمندان مقامات انتظامی منزل زیستی مولوی عبدالله از غلامی را جستجو کردند و او را با برادرش بازداشت کردند. از منزل او چند کتاب مذهبی و 80 هزار دلار پیدا شده است که مقامات آنها را مصادره کردند. این مبلغی بوده است که به گفته نزدیکانش او برای خرید حولی برای فرزندش جمع کرده بوده است. قوتبک برادر مولوی عبدالله در صحبت به رادیو آزادی گفت مفتشان به او و دیگر پیوندانش سوال های زیاد دادند و زبان خط گرفتند.
گفتند چی کار میکردن؟ اصلا کجا میرفتن؟ دوام میخواندن یا کجا میرفتن باشن؟ من گفتن خوی مزید رفتن یا در خواهر بودن در میبرامدن؟
منبه های دیگر میگویند این روحانی بیشتر با طبابت بیماران روحی و دعاخانی مشغول بوده است. رئیست تفتیشاتی وزارت کارهای داخلی تاجیکستان مفتش پرونده عزت امان حامی شناخته در میان مهاجران کاری تاجیک در روسیه را عوض کرده است. پیشتر نزدیکان عزت امان از خنوگ نظری ایرج قوتف مفتش قبلی پرونده در کارش شکایت کرده بودند. حالا به جای او سپهر سفرف مفتش دیگری وزارت کارهای داخلی تفتیش پرونده را بر دوش گرفته است. عزت امان که روزی 25 مرد در روسیه غیب زد و بعداً در تاجیکستان پیدا شد با گمان قلابی با مقدار مخصوصا کلان در حبس پیشگی قرار دارد. سبب های اصلی عوض کردن مفتش را در وزارت کارهای داخلی شهر ندادند، ولی قبلا نزدیکان عزت امان نسبت به شیوه ناخوبی کاری او به این نهاد عریضه نوشته بودند. جسد یوسف جان مظفرزاده یک مرزبان تاجیک که 16 روز قبل در رودخانه پنجاب در مرز ناحیه همدانی با فرخار غرق شده بود پیدا شده است. یک مسئول حکومت ناحیه همدانی روزی 21 ایون به رادیو آزادی گفت که جسد را صبح یکشنبه ساکنان در دهه سامانیان جماعت توردیف پیدا کردند. منبع افزود که جسد پس از بیرون آوردن از آب به مقامات سپرده شد. با گفته مقامات این مرزبان تاجیک روزی 3 ایون هنگام شناوری در رودخانه پنجاب غرق شده است. امام‌علی رحمان پرزیدنت تاجیکستان سعید ابراهیم رئیسی را برای پیروزیش در انتخابات پرزیدنتی ایران تبریک کرد. پرزیدنت تاجیکستان گفته است همیشه خواهان تحکیم و توسعه رابطه‌های دوستی و همکاری‌های سودمند بین کشورهایمان بر اساس اصول حسن تفاهم، نیکخواهی و اعتماد خالصانه هستیم. کشورهای غربی انتخابات ایران را ناشفاف می‌دانند و رئیسی را تبریک نکردند. ولادیمیر پوتین پرزیدنت روسیه و رجب طیب اردوغان پرزیدنت ترکیه نیز رهبری نوی ایران را تبریک کردند. مقامات ایران میگویند به طرفداری رئیسی بیش از 17 میلیون نفر رای داده است. ابراهیم رئیسی 60 ساله نظام دادگاهی ایران را رهبری میکرد. او یکی از دادرسهای بود که سال 1988 یک زمره مرافعه‌های سری را نظارت کرده است که در آن هزاران محبوسان سیاسی به حکم قتل محکوم شده اعدام شدند. سازمان‌های حقوق بشر میگویند که رئیسی در جنایت‌های ضد بشری عیب‌دار است و ایالات متحده آمریکا او را تحت تحریم قرار داده است. مقامات ازبکستان در ماه‌های اخیر حدود 1,500 دانشجوی ازبکستانی مدرسه‌های دینی را از مصر به ازبکستان برگرداندند. مقامات ازبکستان سبب برگرداندن دانشجویان را شرح نمی‌دهند. نماینده سفارت ازبکستان در مصر در صحبت با رسانه‌ها گفت که دانشگاه الازهر مصر از این به بعد دانشجویان از ازبکستان را تنها در اساس توصیه کمیته کار با دینی دیوان وزیران ازبکستان میپذیرد. سفارت ازبکستان در مصر با نشر اظهارات در سامانه‌اش نوشت که بسیاری از شهروندان در مؤسسه ها و مرکزهای شبهناک تعلیم میگیرند. بجز این مقامات ازبکستان در 5 ماه اول سال 2021 حدود 1800 نورس را از مرز ازبکستان برگردانیدند که تصمیم سفر به مصر و تحصیل دینی را داشتند. دادگاه ناحیه 1 می شهر بیشکک قرغیزستان روز 19 میون تایربیگ سرپاشف نایب اولین پیشینی سروزیر آن کشور را تا روز 31 یولی سال جاری به حبس پیشکی گرفتند. مقامات تفتیشاتی او را در فسادکاری گمان بر میکنند. تفتیشات معین کرده است که سرپاشف در همدستی با رهبریت عالی قرغیزستان و نمایندگان شرکت کانادایی سنترا گولد اینک رفتاری صادر کرده است که بر ضرر محیط زیست قرغیزستان روانه شده است. مقامات قرغیزستان تا این زمان چند دیگر از منصبداران پیشین آن کشور و وکیلان را با گمان فسادکاری در کان طلای قمتار بازداشت کردند.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بخبر موندن از تحولات تاجیکستان نیست. هم صحبت کنید و هم بخبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
وزارت کارهای داخلی تاجیکستان مفتش پرونده ایزدمان حامی شناخته در میان مهاجران کاری تاجیک در روسیه را عوض کرده است. جزئیات را از من تایری سفر بشنوید. پیشتر از این نزدیکان ایزدمان از خنوک نظری ایرج قواتوف مفتش قبلی پرونده در کارش شکایت کرده بودند. حالا به جای او سپر سفرف مفتش دیگری وزارت تفتیش پرونده را بر دوش گرفته است. ایزدمان که روز 25 مارس در روسیه غیب زد و بعدا در تاجیکستان پیدا شد با گمان قلابی به مقدار مخصوصا کلان در حبس پیشکی قرار دارد. یک منبع از رئیسات تفتیشات وزارت کارهای داخلی با شرط ذکر نکردن نامش روز 21 میون بر رادیو آزادی گفت سپر سفروف با تفتیشات پیشکی پرونده شروع کرده است. از سفروف این منبع مفتش سابقه دار نام برد. سبب های اصلی عوض کردن مفتش را در وزارت شرح ندادند، ولی قبلا نزدیکان ایزدمان نسبت به شبه ناخوبی کار او به این حد عریضه نوشتند. با گفته نزدیکان ایزدمان وقتی او در بازداشتگاه موقتی ریاست کارهای داخلی نگهداری می شد، مفتش پیشین حاضر نمی شد که به جریان تفتیشات رسیدگی فعال نشان بدهد. محمد یوسف خالوف پسر ایزدمان روز 21 میون بر رادیو آزادی گفت وقتی پدرش را به بازداشتگاه وزارت عدلیه بردند، مفتش هیچ کاری عملی نمی کرد. او افزود من با مفتش نو ملاقات کردم. او وعده داد که روز 21 میون برای ملاقات با پدرش در بازداشتگاه سندها را درست می کند. امیدوارم که حرکت های تفتیشاتی قضیه صورت می گیرند و حالا مسئله اصلی روبرو کردن افرادی می باشد که پدرم گویا از آنها قرض دار است. پایان اقتباس. دادگاه اسماعیل سامانی روز 25 می مهلت تفتیش پرونده ایزدمان را برای دو ماه دیگر دراز کرد. 11 نفر به مقامات شکایت کردند که ایزدمان آنها را در روسیه گویا فریب داده است. پیوندانش گفته بودند که آنهایی که از پدرش به مقامات شکایت کردند پیشتر 7 نفر بودند، ولی حالا تعدادشان افزایش یافته است. قبلا محمد یوسف خالوف روند تفتیشات را تنقید کرده گفته بود که مفتش پرونده فعال نیست. ایزدمان رهبری مرکز تاجیکان در روسیه بود و به مهاجران مشورت حقوقی میداد. او در شبکه های اجتماعی فعال بود و سیاست حکومت تاجیکستان آشکارا تنقید میکرد. برای همین بسیاری ها پرونده او را سیاسی و یک نوع فشار به دیگر اندیشان می نامند.
مکان نگهداری مولوی عبدالله یزگلامی، عبدالله قوتبیکوف و برادرش عزت الله قوتبیکوف که روز 18 ایون بازداشت شده بودند برای پیوندانش معلوم شده است. مقامات تفتیشاتی به پیوندانش گفتند که آنها در بنای شعبه کارهای داخلی ناحیه اسماعیل سامانی نگهداری می شوند و نسبتشان تفتیشات پیشکی آغاز شده است. در شعبه کارهای داخلی ناحیه سامانی این خبر را تصدیق یا رد نکردند و شرح ندادند که آنها با چی جرم بازداشت شدند. من میرزا نبی خالق‌زاده راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. پیشتر نزدیکان مولوی عبدالله یزغلامی گفته بودند که صبح 18 ایون گروهی 8 نفری کارمندان مقامات انتظامی منزل زیست مولوی عبدالله یزغلامی را جستجو کردند و او را با برادرش بازداشت کردند. از منزل او چند کتاب مذهبی و 80 هزار دلار پیدا شده است که مقامات آنها را نیز مصادره کردند. این مبلغی بود است که به گفته نزدیکانش او برای خرید منزل زیست با فرزندانش جمع کرده بوده است.
بعد و همه چیزی که یافتن و بعد همین دادیم به اینا را بعد بعد سه نفری که با فریاد کردم اون که می نویستن که چیه اینجا و چیه و چیه پیدا شده چیه پیدا نشده نسیل همه با اونجا نویستن یک پنج شش نفر باشدن نه هفت هشت نفر هم خیلی.
پیمندانش روز 21 ایون به رادیو آزادی گفتند که دو نفر مفتش روز 20 ایون با لباس ملکی برای گرفتن بیانات به منزل زیستشان آمدند. قوتبیکوف برادر مولوی عبدالله در صحبت به رادیو آزادی گفت مفتشان به او و دیگر پیوندانش سالهای زیاد دادند و زبان خط گرفتند. از من پرسیدند که او از چی تعلیمات می داد، به کجا دعاخانه می رفت، کیا به نزد او می آمدند، به چی کارها مشغول بود و سالهای دیگر دادند.
کجا می رفتن و دعا می خواندن یا کجا می رفتن می رفتن باشن می گفتن که این مصرف بعد یا در خواهر بودن بعد می برامدن.
او افزود این دو نفر مفتشانی بودند که روزی 18 ایون آمده خانه را کافتند و کتاب‌های دینی را با 80 هزار دلار برده بودند. پیوندانشان گفتند که از زمان بازداشت تا کنون آنها را ندیدند. مقامات هنوز شرح ندادند که این دو برادر را برای چی بازداشت کردند. بازداشت مولوی عبدالله یزغلامی در حال صورت گرفته است که نوارهای زیادی او به موعظه های پرشور دینی و دعوت های وحدت دینی و ملی در شبکه‌های اجتماعی پهن شدند. منبع‌های دیگر میگویند که روحانی بیشتر با طبابت بیماران روحی و دعاخانه مشغول بوده است. مولوی عبدالله از روحانیان معروف جماعت یزغلامی ناحیه ونج بدخشان است و نوارهای صحبت و موعظه هایش در شبکه‌های اجتماعی زیاد نشر شدند.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند، عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند، یا میخواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959 کد 420 شماره 724 053 959.
بیستم این روز جهانی پناهندگان است. در این روز به تقدیر میلیون ها نفر